ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر همگی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. امروز ششم بهمن ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 25 ماه ژانویه سال 2013 میلادی است. در این عصر جمعه به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. ما هم اینجا هستیم تا این روز رو با خبر و گزارش و تحلیل‌های گوناگون براتون پربارتر و پر آگاهی تر کنیم. البته هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نخواهد گرفت و به همین دلیل همکارم آرش حسنی ها اینجاست با تازه ترین اونها. اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم. عصر بخیر آرش.
سلام و درود بر شما خانم الهه. عصر شما هم بخیر. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر شما بخیر. خبرها را از ایران شروع می‌کنیم، جایی که جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تایید وجود برخی مشکلات در زندان اوین گفت بیشتر نارسایی‌ها در تغذیه زندانیان بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دلیل نامناسب بودن غذای زندانیان را کمبود اعتبارات زندان دانست. پیش از این یکی دیگر از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که از برخی بندهای امنیتی زندان اوین دیدار کرده بود، شرایط زندان اوین را مناسب توصیف کرده و از این زندان با عنوان هتل اوین نام برده بود. در این میان به گفته آقای کریمی قدوسی قرار است جلسه مشترکی با مسئولین قوه قضایی دادستان کل تهران و مسئولان زندان اوین برگزار شود تا اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مشکلات موجود در زندان اوین را منتقل و اطلاع رسانی کنند. دو سازمان بین المللی حقوق بشری در بیانیه مشترک نسبت به اعدام قریب الوقوع 5 شهروند عرب زبان خوزستانی ابراز نگرانی کردند. سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در این بیانیه از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستند تا اجرای حکم اعدام این افراد را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری رویترز بر اساس این بیانیه حکم اعدام این 5 نفر هفته گذشته تایید شده است و این افراد در حالی از زندان کارون در اهواز منتقل شدند که خانواده آنها از محل نگهداری کنونیشان اطلاعی ندارد. پیش از این 30 سازمان و فعال حقوق بشری از جمله شیرین عبادی برنده نوبل صلح در بیانیه مشترک به احکام اعدام این 5 شهروند خوزستانی اعتراض کرده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام این افراد شده بود. سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران از رونمایی اشکال توسعه یافته پرنده‌های بدون سرنشین در نیروهای مسلح و سپاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلامی روز جمعه گفت تمام اجزای مورد نیاز یک دفاع کامل دریایی در سپاه پاسداران فراهم است. به گفته این فرمانده سپاه پاسداران، رزم مین جزء اصلی نبردهای دریایی این نیروی نظامی است. به همین دلیل هوشمندسازی و بهینه‌سازی در کیفیت شناورسازی مین‌های دریایی در سپاه پاسداران در دستور کار قرار دارد. یک نماینده مجلس می‌گوید بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق به 6000 میلیارد تومان رسیده است. حمید رضا فولادگر بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق را مشکل بزرگ توسعه این صنعت در ایران نامید که به گفته آقای فولادگر ممکن است سرمایه‌گذاران به تعدیل نیرو و کاهش سرمایه خود اقدام کنند. 76مین شهرآورد دو تیم تهرانی استقلال و پرسپولیس برنده‌ای نداشت. آبی پوشان با این مساوی و گرفتن یک امتیاز به صدر جدول لیگ برتر بازگشتند. بازی رفت دو تیم نیز با همین نتیجه و بدون رد و بدل شدن گل مساوی تمام شده بود. این بازی در حالی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید که استادیوم 100000 نفری آزادی تهران مملو از تماشاچیان دو تیم بود که برای دیدن بازیکنان تیم‌هایشان به استادیوم رفته بودند. رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از قطع بیش از 4000 خط تلفنی که به گفته او در تبلیغات کالاهای ماهواره‌ای مورد استفاده قرار می گرفتند خبر داد. خانم الهه،
سپاسگزارم. خبرها رو تازه ترینشون رو از آرش حسنی ها همکارم می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. از محتوای سخنان جان کری وزیر امور خارجه آینده آمریکا در جلسه روابط خارجی سنا آگاه خواهیم شد، مردی که دو هفته دیگر این سمت را از هیلری کلینتون تحویل خواهد گرفت. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا را در این باره نیز جویا شده.
مسئله یک ایران اتمی از دید آقای کری منتفی است، همینجور که پرزیدنت اوباما هم قبلا در سیاست‌های کلی کشور این را تاکید کرده بود.
بیانیه مشترک دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل حاکی از نگرانی آنها از اعدام قریب الوقوع 5 شهروند عرب خوزستانی در ایران است. یک نماینده اصلاح طلب در یک مناظره تلویزیونی از اصولگرایان خواست تا به دلیل سرکار آمدن دولت کنونی از مردم عذرخواهی کنند. با دیدگاه یک فعال ملی مذهبی آشنا خواهیم شد.
همزمانی پخش این مناظره با مسائل دیگری، این فشاری که به جامعه مدنی میاد، این مجموعه رو کنار این مناظره میذاریم، من فکر میکنم بیشتر یک تزویره.
و از روز سوم مجمع جهانی اقتصاد خواهیم شنید و همچنین برنامه هفتگی جامعه. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همانگونه که در بخش‌های مختلف خبری شنیده اید، هیلری کلینتون حدود 2 هفته دیگر از سمت وزارت امور خارجه آمریکا کناره‌گیری خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جان کری را برای جانشینی او به سنا معرفی کرده است. از همین رو آقای کری دیروز در جلسه کمیته روابط خارجی سنا حاضر شد و در اظهاراتش از جمله به ایران هم پرداخت. مشروع سخنان جان کری را در گزارش گلناز اسفندیاری، خبرنگار ارشد رادیو اروپای آزاد در واشنگتن بشنویم.
جان کری، نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید آمریکا از دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد. آقای کری این گفته‌ها را روز پنجشنبه در جلسه رسیدگی به نامزدیش در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مطرح کرد. به گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که هر آنچه را که لازم باشد برای جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتمی انجام خواهد داد. به گفت من اینجا این را تکرار می کنم، سیاست ما مهار نیست، سیاست ما پیشگیری است. The president has made it definitive. We will do what we must do to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. And I repeat here today, our policy is not containment. It is prevention. آقای کری در ادامه سخنانش افزود که پرزیدنت اوباما بارها گفته است که وی راه حل دیپلماتیک را برای حل بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد. وی گفت من هم نهایت تلاشم را خواهم کرد تا از طریق دیپلماتیک با ایران به نتیجه برسیم. آقای کری افزود هیچ کس نباید در مورد اراده آمریکا برای کاهش تهدید هسته‌ای تردید داشته باشد. آقای کری همچنین گفت که وی به اجرای تحریم‌های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی متحد است. وی خطاب به رهبران ایران گفت که باید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود را ثابت کنند. Say this to the Iranians. I hope they listen. They have continually professed the peacefulness of their program. It is not hard to prove a peaceful program. آقای کری گفت خطاب به ایرانیان میگویم، امیدوارم که گوش میکنند. آنها بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کردند. ثابت کردن یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دشوار نیست، کشورهای دیگر این کار را انجام دادند. سناتور کری گفت ایران میتواند با موافقت با بازرسی‌های بین‌المللی این موضوع را ثابت کند.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. از محتوای سخنان جان کری وزیر امور خارجه آینده ای آمریکا در جلسه روابط خارجی سنای آمریکا آگاه می شدید. و اما همکارم نادر صدیقی در این باره دیدگاه رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا را جویا شده است. بشنویم از رسول نفیسی.
سناتور کری در صحبت‌هایی که در سنا کرد دنباله همون سیاست‌های قبلی خودش در سنا بود و تغییری نکرده بود که تأکید بسیار زیاد روی تحریم ها و در این حال نگه داشتن گزینه نظامی، ولی از اون شاید مهمتر این بود که نظر پرزیدنت اوباما رو در این مورد پذیرفت و تکرار کرد که ما قصدمون این است که ایران رو از تولید اسلحه اتمی باز بداریم و به هیچ وجه حاضر نیستیم با ایران اتمی کنار بیاییم و مثل اتحاد شوروی که تئوری دربرگیری یا کانتینمنت در موردش اجرا شد، ما در این مورد اون رو اجرا بکنیم. و بنابراین مسئله یک ایران اتمی از دید آقای کری منتفی است، همینجور که پرزیدنت اوباما هم قبلا در سیاست‌های کلی کشور این را تأکید کرده بود. تنها نکته که شاید اندکی تفاوت داشت بین نظر پرزیدنت و آقای کری در مورد ایران نبود، بلکه در مورد سلاح‌های اتمی بود که ایشون دیدم گفت که از بین بردن سلاح‌های اتمی کال قرن هاست. و در صورتی که دیدیم که پرزیدنت اوباما در روز اول دور اول ریاست جمهوری انهدام تمام سلاح‌های اتمی رو پیشنهاد کرده بود.
به عبارت دیگر آقای نفیسی، آنچنان که شما میگویید در واقع سیاستی که آقای کری در مورد ایران پیش خواهد گرفت ادامه همون سیاست 4 سال گذشته است، درسته این برداشت؟
دقیقاً درسته، به خاطر که ایشون رئیس کمیته روابط خارجی سنا بوده و این کمیته بسیار بسیار با اهمیت و تاثیرگذاره و سیاست‌ها به مقدار زیادی در این کمیته فرموله میشه. بنابراین مسئله آینده روابط با ایران فرقی نخواهد کرد از دید اینکه یکی از مهمترین کسانی که در این تصمیم گیری ها شریک بودن الان وزیر خارجه میشه. و از اون گذشته در نظر داشته باشید که برخلاف اون جنجالی که در مورد نامزد کردن آقای چاک هگل برای وزارت دفاع شد، در مورد آقای کری هیچ نوع جنجالی نبود. و دیگه اینکه سیاست‌های گذشته آقای کری هیچ کدوم به نحوی نیست که برخلاف آقای چاک هگل که آشکارا حتی از برداشتن گزینه نظامی روی میز درباره ایران صحبت کرده لااقل 2 یا 3 بار تا اونجا که من میدونم، کری همیشه سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران رو دفاع کرده. منتها در مورد اینکه ایشون نظر نظامی داشته باشه نسبت به ایران یا حتی نسبت به سوریه، من شک دارم، چون ایشون اصولا آدم ضد جنگی است و ما دیدیم که در مورد همین صحبت‌هایی که ایشون میکرد در مورد سوریه یکی از کسانی بود که از اول کار معتقد بوده که با آقای پرزیدنت اسد کنار اومد و نهایتاً در مورد سیاست راجع به سوریه هم نظر جدیدی نداد. بنابراین من آقای کری رو در مقابل چاک هگل قرار نمیدم، چون به نظرم هر دو اینها ضد جنگ باشن.
با دیدگاه رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم نادر صدیقی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شامگاهی. روسیه مجدداً حمایت خود را از برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران ابراز داشت، اما همزمان از ایران خواست برای رفع ابهامات در رابطه با اهداف هسته‌ای‌اش با جامعه جهانی بیشتر همکاری کند. مسکو اخیراً بارها بر لزوم از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات ایران با گروه 5+1 تاکید کرده و گفته که دیپلماسی را تنها گزینه قابل قبول برای حل این مناقشه می‌داند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تیم مصاحبه با مجله آمریکایی The National Interest بر نزدیکی موازی مسکو و واشنگتن پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران تأکید کرد و گفت دو کشور حفظ رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را از اهداف اصلی خود می‌دانند. او افزود روسیه حق ایران را برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز اتمی‌اش به رسمیت می‌شناسد و در تلاش است با استفاده از انواع ابزار سیاسی دیپلماتیک مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را حل کند. او از تهران خواست به جامعه جهانی تضمین دهد که دلیل برای نگرانی از فروپاشی رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد. وی در این راستا مقام‌های ایرانی را فراخواند حسن نیت و آمادگی خود را برای همکاری لازم با جامعه جهانی نشان دهند. پسکوف همچنین با تکرار این موضع که مسکو تحریم را ابزاری کارآمد نمی‌داند تأکید کرد که فرصت حل مسئله ایران از راه مذاکره از میان نرفته. او خاطر نشان کرد هیچ گزینه مؤثرتر از دیپلماسی نیست و باید از 100% امکانات آن بهره مند شد. از سوی دیگر گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت تلاش ها برای هماهنگی مواضع طرفین به منظور برگزاری دور جدید گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 ادامه دارد. او همچنین با اشاره به آخرین دور مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود:
این نتیجه گیری که همه تلاش ها به بنبست رسیده عجولانه و بی اساس است. مذاکرات ادامه دارد و منتظر از سرگیری مذاکره ایران با گروه 5+1 هستیم. اعضای این گروه اتفاق نظر دارند که گفتگو با ایران باید ادامه یابد و تلاش های منظم در این زمینه انجام می شود.
چهارشنبه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی نشست سالیانه مطبوعاتی از اینکه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در اسرع وقت برگزار شود ابراز اطمینان کرد و جامعه جهانی را از اقدامات عجولانه علیه ایران برحذر داشت. او تهدید نظامی علیه این کشور را خطرناک خواند و گفت تعامل با ایران و نه تحریم و منزوی کردن این کشور به حل مشکلات موجود منطقه کمک خواهد کرد. ایگر کاروچنکا، عضو شورای اجتماعی وزارت امور خارجه روسیه، میگوید دیپلمات ها اگر به دیپلماسی پایبند نباشند دیپلمات نیستند.
Российский МИД совершенно четко говорит, что санкции эти не нужны, и фактически экономические санкции либо военная операция будет.
وزارت امور خارجه روسیه صراحتا گفته که تحریم ها علیه ایران زیانبار است. تشدید این تحریم ها یا حمله نظامی علیه ایران در باطن هدف تغییر نظام در این کشور را دنبال می کند. موضع ما در این باره نیز بارها بیان شده. مسکو مداخله در امور داخلی کشورها را محکوم می کند. 70% مطمئنم که جنگ علیه ایران آغاز نخواهد شد و می توانیم امیدوار باشیم که تلاش ها برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای این کشور به نتیجه خواهد
رسید.
جمعه سرگی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1، به خبرنگاران گفت طرفین نباید مسئله جانبی همچون مکان برگزاری مذاکرات با ایران را اینقدر پراهمیت جلوه دهند. او افزود هرچی در سرگیری این مذاکرات بیشتر تأخیر بیفتد، رسیدن به توافق بر سر اصل مسئله دشوارتر خواهد شد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
اما بشنوید که سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل در بیانیه مشترک نسبت به اعدام قریب الوقوع 5 شهروند عرب خوزستان ابراز نگرانی کردند و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا اجرای حکم اعدام این افراد را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دو سازمان حقوق بشری در بیانیه خود نوشتند که حکم اعدام این 5 تن هفته گذشته تایید شده است و این افراد در حالی از زندان کارون در اهواز منتقل شدند که خانواده آنها از محل نگهداری فعلیشان اطلاعی ندارند. بهروز کارونی.
آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل، انتقال این 5 تن به مکانی نامعلوم را به شدت نگران کننده خوانده و از امکان اعدام قریب الوقوع آنها ابراز نگرانی کرده است. سازمان عفو بین الملل روز 3 بهمن اعلام کرد که دیوان عالی کشور احکام اعدام محمدعلی عموری، هادی رشیدی، هاشم شعبانی عموری و 2 برادر عرب زبان سید جابر البشوکه و سید مختار البشوکه را تایید کرده است. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل در بیانیه مشترک خود نوشتند که این 5 تن در آستانه 6 سالگرد اعتراض‌های عرب زبان‌های ایران که در بهار سال 84 رخ داد بازداشت شدند. به گفته عفو بین الملل، بازداشت شدگان تیر ماه سال جاری به اتهام محاربه، فساد در زمین، توطئه علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل همچنین در بیانیه خود نوشتند که به گفته خانواده این 5 تن بازداشت شدگان در مدت بازداشت تحت شکنجه جسمی و روحی قرار داشتند. این 2 سازمان در حالی نسبت به اعدام قریب الوقوع این 5 تن ابراز نگرانی کردند که خرداد ماه سال جاری نیز از اعدام 4 فعال حقوق عرب زبانان در استان خوزستان خبر داده و گفته بودند که 5 تن دیگر در صف اعدام قرار دارند. پیش از این 30 سازمان و فعال حقوق بشری از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در بیانیه مشترک به احکام اعدام این 5 شهروند خوزستانی اعتراض کرده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام این اشخاص شده بودند.
بهروز کارونی گزارش میداد. صدای شما هم صدای فرداست.
آقا اینا که همش هی میندازن تفسیر جمهوری اسلامی، تفسیر جمهوری اسلامی، نمیدونم احمد نژاد، ولی دلیل نمیشه که این علازه رو باش برن سر یه مردم بیگناه رو با قمه بزنن. حالا حقشون اعدام نبوده، ولی حالا چیز دیگه که هست، حالا هرچی هم که میشه میزن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی کاری به این چیزا نداره که مردم برن آدمای بیگناه رو بکشن. بقیده من شخصا حقشون اعدام نبود، ولی خب حالا دیگه، ولی اینطوری هم نباید باشه که اینا رو اجازه بدن مردم بیگناه و با قمه بزنن.
خواستم بگم که واقعا این قانونی که گذاشتن ایران واقعا قانون خوبه. اگه اعلام نمی‌کردن واقعا مملکت ایران به گن کشیده میشد. واقعا قانون خیلی خوب اجرا کردن. دستشون درد نکنه. متشکرم.
اون آقایی که تماس گرفته میگه این اعدامای توی ایران منطقی است. من میخوام به اون بگم وجدانت راضی میشه که این حرفم رو میزنی؟ این همه کشور توی دنیا هستن، هیچ کدوم از این کشورها مثل ایران نمیکنن، مثل ایران، مثل حکومت ایران با مردم خودشو برخورد نمیکنن.
اعدام شیوه مناسبی نیست که بشه در جامعه پیاده کرد. باید بیان ریشه یابی بکنن، ریشه این معضل اجتماعی رو پیدا بکنن با آموزش هاشون، با اون ترفندهایی که در جامعه های مختلف وجود داره، بیان این رو پیشگیری بکنن، نه اینکه یک اعدام رو قرار بدن و خواسته باشن انجام بدن.
شما هم میتونید با ما در تماس باشید. 2-0-420-22-11-22-112 و ما محمد رضا خباز نماینده اصلاح طلب ادوار مجلس از اصولگرایان خواست تا به خاطر برسر کار آمدن دولت کنونی از مردم عذرخواهی کنند. او در مناظره تلویزیونی با علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس محمود احمدی نژاد را در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یک رقیب دوپینگ شده دانست که همه امکانات کشور در اختیارش گذاشته شد. رضا ولیزاده از رادیو فردا.
محمد رضا خباز نماینده اصلاح طلب ادوار مجلس و علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای تهران شامگاه پنجشنبه در برنامه تلویزیونی فردا امروز دیروز در مورد رویدادهای پس از انتخابات سال 88 و پیامدهای آن با یکدیگر مناظره کردند. البته موضوع مناظره آنها قرار بود در مورد نقش احزاب و جریانات سیاسی باشد، اما بحث آنها نتوانست از مسائل مربوط به انتخابات سال 88 دور شود. در این مناظره محمد رضا خباز دلیل اعتراض‌های پس از انتخابات را به وقایع پیش از آن مرتبط دانست و گفت وقتی حتاکی و اهانت در مناظرات به وجود می آید و وقتی مردم می بینند رقیب کاملا دوپینگ شده و امکانات کشوری در اختیارش گذاشته شده و مهمتر از همه وقتی بعد از انتخابات در میدان ولیعصر مردم تهران را خار و خاشاک می خوانند، طبیعتا مردم عصبانی می شوند. در بخشی از این مناظره محمد رضا خباز از اصولگرایان خواست از مردم پوزش بخواهند. او گفت خواسته همه ما این است که شما در مقابل ملت بیایید و بگویید که ما همه توانمان را به کار بردیم تا این دولت به وجود آمد.
خب 8 سال همه سه قوه در اختیار برادران عزیز رقیب ما اصولگرایان است. خب اینها هم در مقابل دین، هم در مقابل مردم، هم در مقابل قانون اساسی و هم در مقابل رقیبشون باید پاسخگو باشن که از این 8 سال امکانات فراوانی که در اختیار داشتن آیا بهتر از این نمیشد کشور رو اداره کرد که به این همه مشکل نخوریم؟
علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نیز در مقابل اصلاح طلبان و مجلس ششم را به تلاش برای نوشاندن جام زهر به آیت الله خامنه ای متهم کرد و گفت تحصن 136 نفره مجلس ششم و نامه‌ای که به ولی فقیه نوشتند برای کرنش در مقابل بیگانگان بود. زاکانی همچنین در مورد اعتراض میرحسین موسوی به نتایج انتخابات سال 88 گفت
یک ساعت و نیم ما خدمت آقای موسوی بودیم. آقای موسوی یک جمله نداشت بگه به چه علت داره اعتراض میکنه. بنده با آقای موسوی گفتم آقای موسوی ما میخواستیم، ما تلاش کردیم شما رأی نیارید از این باب که شما رو مناسب ریاست جمهوری نمیدونستیم، ولی شما به درد جای دیگه تو این نظام میخوری. حیف، ما خاطر خوشی، ما بچهای جنگی خاطر خوشی از شما داریم تو ذهنمون. چرا شما این خاطر خوش رو داری به هم میزنید؟ حداقل اگر دلیلی هم داری دلیل بگو، ما پیگیری کنیم، ما اومدیم دنبال پیگیری کنیم. یه دلیل نداشت ایشون، فقط دلیلش این بودش که اگه من در واقع سکوت کنم این 13 میلیون از من عبور میکنه، این شد دلیل؟
در بخش دیگری از مناظره محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس و علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس صحبت‌ها به ماجرای پرونده کشته شدگان زندان کهریزک هم کشیده شد و زاکانی گفت که اصولگرایان پیگیر این پرونده بودند.
دوران خدمت شما عرض کنم فتنه بود، بحث کهریزک جای دیگه ما وایسادیم، گفتیم تخلف نباید صورت بگیره تو این کشور.
تارک نتیجه
بله. نه نتیجهش که کاملا الان دادگاهش داره تشکیل میشه و ما هم بازم داریم دنبال میکنیم
بعد از 4 سال.
حالا بعد هر چقدر.
اگرچه در مناظره میان محمدرضا خباز به عنوان نماینده طیفی از اصلاح طلبان و علیرضا زاکانی به عنوان نماینده اصولگرایان هر دو طرف انتقادهای علیه یکدیگر مطرح کردند، اما مدت‌ها بود که صدا و سیما چنین فرصتی برای طرح انتقادهای اصلاح طلبان ایجاد نکرده بود. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و روزنامه‌نگار در پاریس به این فرصت چندان امیدی ندارد.
من خیلی علاقه داشتم که خوشبین می‌بودم به پخش اینها، یعنی اینها علامتی بود از اینکه قدرت در ایران می‌خواد کمی نرمش نشون بده و اشتباهاتش رو جبران بکنه. اما همزمانی پخش این مناظره با مسائل دیگری، این فشاری که به جامعه مدنی میاد، دوستان ما ملی مذهبی‌ها رو احضار می‌کنند و میگن نه حق دارید در انتخابات فعال بشید و نه حق دارید تحریم بکنید. اجلاس اصلاح طلبان نمیذارن برگزار بشه و حتی شنیده شده که دعوتی که حتی فردی مثل آقای کواکبیان کرده در هتل المپیک رو نذاشتن تشکیل بشه برای به اصطلاح دعوتی که داشتن بعد از اصلاح طلبا. و در شهرستان ها جوانهای فعال در انتخابات های گذشته رو احضار میکنن، تحت فشار قرار میدن و تعهد میگیرن که نباید در انتخابات فعال بشن. وقتی این مجموعه رو کنار این مناظره میذاریم، من فکر میکنم بیشتر یک تزویره.
چند ماه پس از اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات سال 88 در ایران، برنامه فردا امروز دیروز که از شبکه سوم سیما پخش می‌شود، مسائل سیاسی کشور را با حضور شخصیت‌های سیاسی به مناظره می‌گذارد. آخرین باری که در این برنامه اصلاح طلبان فرصت انتقادهای صریح به نتایج انتخابات سال 88 و عملکرد اصولگرایان را یافتند، به مناظره جواد اطاعت استاد دانشگاه و علیرضا زاکانی در دی ماه سال 88 باز می گردد.
رضا ولیزاده گزارش می داد و نوبت می رسه به فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، تا ما رو در جریان سومین روز همایش مجمع جهانی اقتصاد در داووس در سوئیس قرار بده.
داووس 2013 که سومین روزش رو پشت سر میگذاره با مسئله‌ای روبرو شد پیشبینی نشده و اون موضع تازه بریتانیا در قبال اتحادیه اروپا است. درست همزمان با گشایش نشست مجمع اقتصاد جهانی در سوئیس، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در لندن اعلام کرد که اگر در سال 2015 بار دیگر بر کرسی نخست وزیری بریتانیا بنشیند، عضویت کشورش را در اتحادیه اروپا به رفراندوم خواهد گذاشت. این که یکی از قولهای اروپا ماندن یا نماندنش رو در اتحادیه اروپا به رأی بگذارد، در سالن‌های سخنرانی داووس جایی برجسته یافت. دیوید کامرون پنجشنبه شخصا در داووس حضور یافت تا به محافل مالی و اقتصادی اطمینان دهد که کشورش به اروپا پشت نخواهد کرد. با این حال در سخنانش در مجمع اقتصاد جهانی داووس، نخست وزیر بریتانیا وفادار به سنت محافظه‌کاران کشورش، تردیدهای خودش رو در قبال عملکرد کنونی اروپا رها نکرد. او گفت اروپایی میخواهد انعطاف پذیرتر، با دیوان سالاری کوچکتر، مقررات کمتر و اینکه بروکسل از حالت یک وزنه سنگین برای کشورهای عضو خارج شود. تردید نیست که بخشی از محافل مالی و اقتصادی هم در بریتانیا و هم در دیگر کشورهای اروپایی از مواضع کامرون پشتیبانی می‌کنند، ولی بخش دیگری از آنها هم نگران هستند و بحث میان این دو جناح به گونه‌ای غیر مترقبه بر داووس 2013 سنگینی می‌کند. رسانه‌ها از داووس خبر می‌دهند که هم موافقان کامرون و هم مخالفان او از این جمع به آن جمع می‌روند و در دفاع از مواضع خود داد سخن می‌دهند. هر چه باشد، با اعلام برگزاری رفراندوم از سوی بریتانیا برای ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا، ابهامی تازه بر ابهام‌هایی که تاکنون بر بزرگترین مجموعه اقتصادی جهان سنگینی می‌کرد افزوده می شود. دیگر رهبران اتحادیه اروپا از آنگلا مرکل آلمانی گرفته تا ماریو مونتی ایتالیایی در نشست‌های داووس از اصلاحات مهمی که در اروپا جریان دارد به شدت دفاع می کنند و اطمینان می دهند که با پیروزی این اصلاحات اتحادیه اروپا یک دوره رشد طولانی رو آغاز خواهد کرد. سخنان صدر اعظم آلمان که بر درس‌های تاریخ این کشور تکیه دارد سخت هشدار دهنده است. او میگوید یک بحران تازه اقتصادی برای آینده دموکراسی در اروپا اسفبار خواهد بود. روسیه و آینده آن یکی دیگر از موضوعهای مورد بحث در داووس 2013 است. مدودف نخست وزیر روسیه و دیگر فرستادگان رسمی کرملین اطمینان می‌دهند که همه چیز بر وفق مراد است. در عوض از میان چهره‌های حاضر در داووس کم نیستند کسانی که از ضعف‌های بزرگ روسیه به ویژه در عرصه اقتصادی سخن می‌گویند. بررسی این مسئله به زمان دیگری نیاز دارد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که بیشترین قسمت اون به برنامه هفتگی جامعه اختصاص داره. اما باز هم خبرها را نخست میشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. کره شمالی وضع تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور را به معنای اعلام جنگ علیه خود دانسته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی تحریم‌های شورای امنیت علیه کره شمالی، پیونگیانگ تهدید کرده است که در صورت همراهی کره جنوبی با تحریم‌های جدید شورای امنیت به این کشور حمله خواهد کرد. تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه کره شمالی در واکنش به پرتاب یک موشک دوربرد ماهواره‌بر تصویب شده است. هزاران نفر در میدان تحریر قاهره به مناسبت اولین سالگرد انقلاب این کشور 25 ژانویه تجمع کردند. تظاهر کنندگان خواستار تغییر قانون اساسی که اخیراً پس از ماها کشمکش و تظاهرات به تصویب رسید هستند و اخوان المسلمین را به انحصار قدرت متهم می کنند. در اسکندریه و چند شهر دیگر هم تظاهراتی انجام شد. دادستانی کره جنوبی کره آمریکایی 73 ساله با نام خانوادگی چونگ را رسماً به انتقال غیرقانونی پول ایران متهم کرد. این فرد متهم است که در سال 2011 میلادی به طور غیرقانونی 1,200,000,000 دلار پول را از حساب بانک مرکزی ایران در کره جنوبی برداشت و به کشور سالسی منتقل کرده است. این پول به صورت واحد پول کره جنوبی وون در حساب بانک مرکزی ایران در یک بانک کره‌ای نگهداری می‌شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی می‌گوید از آنجایی که کره جنوبی با ایران توافقنامه همکاری در زمینه جرائم ندارد، هنوز نمی‌دانند که متهم که با ایران و امارات متحده عربی نیز تماس‌هایی داشته، این پول را به خواست ایران انتقال داده یا اقدام او کلاهبرداری بوده است. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی ایران، میگوید بدهی دولت به پیمانکاران بزرگ بخش نیرو و برق به بیش از 6000 میلیارد تومان رسیده است. این نماینده مجلس بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق را مشکل بزرگ توسعه این صنعت در ایران خوانده که به گفته او ممکن است سبب شود سرمایه‌گذاران به دلیل تعدیل نیرو و کاهش سرمایه روی آورند. و نیروی انتظامی ایران از قطع بیش از 4000 خط تلفنی که به گفته این نیرو در تبلیغات کالاهای ماهواره‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفتند خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، به صاحبان حرفه‌ها که خواهان تبلیغات کالا و خدمات خود هستند توصیه کرده است که برای انجام این کار از شبکه‌های داخل ایران استفاده کنند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. برنامه جامعه در صف پخش است، برنامه که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون اجازه بدید که شامگاه جمعه دلپذیر براتون آرزو کنم. سپاسگزارم که با مجله شامگاهی ما همراه بودید. امیدوارم که بخشای خبری و مجله شبانگاهی و نیمه شب رادیو فردا رو هم در یابید و همچون همیشه با ما همراه باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
در یک عصر جمعه دیگه. من فهیمه خضری‌دری به شما سلام میکنم، منتظر هستید تا مجله جامعه رادیو فردا رو بشنوید. بریم با هم به سراغ خبرها و پس از اون هم خواهیم پرداخت به موضوع خشونت طلبی و اجرای احکام خشونت بار اعدام و قطع دست در ملأ عام در جامعه ایرانی. اول خبرها. رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از قطع بیش از 4000 خط تلفن که برای فروش و تبلیغات کالاهای ماهواره‌ای به کار گرفته می‌شدند خبر داده است. به گزارش خبر آنلاین، آقای زاهدیان اجرا و پخش مسابقه‌های مثل کلاس‌های خوانندگی در شبکه‌های ماهواره‌ای را مصداق جنگ نرم دانسته و گفته با عناصر داخلی سازمان دهنده این جریانات برخورد می‌شود. آمار زندانیان مهریه که بیش از 3500 نفر اعلام شده بود، حالا بنابر اعلام قوه قضاییه و اینطور که خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد، به 1500 نفر کاهش پیدا کرده است. بر همین اساس دفترخانه‌ها نیز مجاز به ثبت مهریه بیش از 110 سکه نیستند. و معاون اجتماعی پلیس آگاهی از خانواده‌های ایرانی انتقاد کرده است که چرا فرزندان خود را در ایجاد رابطه آزاد می‌گذارند. به گزارش ایلاین، مقام مسئول می‌گوید پرونده‌های پلیس نشان می‌دهد که مجرمان از همین رفتار والدین سوء استفاده کردند. او همچنین اعلام کرده است که روابط دوستانه قبل از ازدواج باعث آسیب دیدن جوانان ایرانی شده است. بسیاری از ناظران و فیلسوفان اجتماعی خشونت را مانع شکوفایی انسان و جامعه دانستند. چه خشونتی که شهروندان نسبت به هم روا می دارند و چه خشونتی که از سوی نهادهای قدرت اعمال می شود. همین ناظران گفتند و می گویند هر بار و هر روز می گویند که حتی مجازات خشن برخلاف آنچه که ممکن است در گام نخست به نظر برسد، تشدید و افزایش جرم را به دنبال خواهد داشت. این را هم زیاد شنیدیم که مجازات خشنی که در ملأ عام در برابر چشمهای حیرت زده یا کم کم بی تعجب شهر اجرا می شود، خشونت را خیابانی تر، علنی تر، عادی تر و حتی پذیرفته شده تر می کند. اظهار نظرهای از این دست که عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر تکرار می کند.
روز به روز آمار جرم و جنایت به تصدیق قوه قضاییه رو به افزایش بوده، بنابراین سیاست با شکست مواجه شده. ولی چرا جمهوری اسلامی این سیاست رو ادامه میده؟ به خاطری که به لحاظ سیاسی و از نظر ایجاد رعب و وحشت در مردم احتیاج به اعمال مجازات اعدام داره.
با همه اینها اما مجازات هایی مثل اعدام و یا قطع انگشتان دست که از مجازات های خشن به حساب می آیند هنوز و همچنان در ایران در ملأ عام اجرا می شود و بینندگانی هم دارد. بیش از هر چیز شاید آنها که نگاهشان بر مسائل اجتماعی ایران متمرکز است بپرسند مستقل از بحث صدور احکامی مثل اعدام و قطع انگشتان دست، چرا هنوز هم برای اجرای این احکام ملأ عام را انتخاب می‌کنیم؟ کسانی شاید بپرسند چرا دو زورگیر تهرانی را در باغ خانه هنرمندان در برابر چشم‌های ده‌ها و بلکه صدها تماشاگر به دار می‌آویزیم؟ چرا در شیراز خیابان مولا صدرا از همه تماشاچیان بند می‌آید وقتی که انگشتان دست یک سارق را به حکم دادگاه و قاضی و قانون در قلب شهر قطع می‌کنیم؟ چرا حکم صادر می‌شود؟ چرا در ملأ عام اجرا می‌شود و چرا ملأ عام حاضر به ایستادن و مشارکت و تماشاست؟ حسین قاضیان، جامعه شناس مهمان این برنامه، میگوید در جامعه ایرانی کسی صدای دیگری را نمیشنود.
با پدیده روبرو هستیم که من ترجیح میدم اون رو با عنوان قهر اجتماعی ازش یاد بکنم. همونطور که اگر دو نفر با هم قهر باشن یا دو تا خانواده با هم قهر باشن با هم حرف نمیزنن و بلکه پشت سر هم دیگه ممکنه حرف بزنن، ما هم در جامعهمون اکنون با یه همچین وضعیتی روبرو هستیم، یعنی با قهر گروهای اجتماعی با هم دیگه. گروهای اجتماعی با هم حرف نمیزنن، علیه هم دیگه حرف میزنن. فرض بکنید در زمینه موضوع اعدام، اگر جامعه رو به دو گروه موافق و مخالف با مسئله اعدام تقسیم بکنیم، این دو تا گروه اجتماعی با هم حرف نمیزنن، علیه هم دیگه حرف میزنن. زبانی هم که به کار میبرن زبان علیه دیگری حرف زدنه. مثلا اونایی که با اعدام مخالفن میگن خب یه مش عقب مونده وحشی که رژیم آخوندی ازشون حمایت میکنه یا اونا از رژیم آخوندی حمایت میکنن، اینا موافق اعدام هستن، میخوان خون بریزن، خشونت جلو چشاشون گرفته، اصلا نمیفهمن. یه گروه هم از اون طرف میگن اونا دلشون خوشه، تو قبر زندگی میکنن، اصلا حالیشون نمیشه ما تو چه شرایطی زندگی میکنیم. خب اینا در واقع با هم حرف نمیزنن، دارن با خودشون حرف میزنن. صدها بار هم که در مورد اعدام و خشونت و این حرفا حرف بزنیم، مخاطبانمون عملا همون گروهی هستن که با ما هستن، یعنی اونایی که موافق اعدام هستن به حرف اونایی که در
موافقت با اعدام دارن حرف میزنن گوش میدن و اونایی که مخالف هستن به حرف مخالفین. پایه این ماجرا هم برمیگرده به اینکه جامعه ما یک جامعه از هم پاشیده است از لحاظ انسجام اجتماعی و اون میزانی از ارزش‌های مشترک که گروه‌های اجتماعی رو به هم متصل بکنه وجود نداره و در واقع ما در یک جامعه زندگی نمی‌کنیم، ما فقط در یک جامعه در کنار همدیگه به سر میبریم و ما سر همون جایی هستیم که سالهاست هستیم و بنابراین هیچ چیزی انگار تغییر نمیکنه.
در هفته که گذشت دو سارق زورگیر جوان که فیلم سرقت آنها از یک مشتری آبربانک گوشه خیابان در روز روشن و با استفاده از زور و خشونت و غمه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بینندگان را تحت تأثیر قرار داده بود در باغ خانه هنرمندان در ملأ عام اعدام شدند. تماشاچیان زیادی شاهد صحنه مجازات بودند، تماشاچیانی که بعضی هاشان اجرای چنین مجازاتی را به حق و برای تامین امنیت جامعه لازم می‌دانند با استدلال‌های از این دست.
بسیار بسیار کار منطقی است و باید برای کشور این مسئله را اجرا کرد. توقع دارید که این اراذل و اوباش با نصیحت و فرهنگ سازی که بارها شده و انسان نشدن و آدم نشدن باز با اینها چگونه برخورد کرد؟
به فاصله چند روز آخر هفته گذشته همراه شد با اجرای حکم دیگری، حکم قطع انگشتان دست یک سارق دیگر، این بار در شیراز. دادستان شهر گفت اغمازی در کار نیست و این سرنوشت هر کسی است که سرقت کند. مردم جمع شدند و همه با هم شاهد اجرای حکم بودند. سرقت، رابطه نامشروع، خرید و فروش اموال مسروقه از 47 شاکی اتهام‌های جوان 29 ساله‌ای بودند که به مجازات حد الهی یعنی قطعیت 99 ضرب شلاق و 3 سال زندان محکوم شد. دادستان میگوید با مجرمان شوخی نداریم، اما چندان هم روشن نیست که 3 سال بعد مجرمی که حالا 4 انگشت هم ندارد چقدر کینه از خیابان‌های شهری به دل داشته باشد که به اون نان نداد و انگشتانش را هم برید. آیا صدور حکم و اجرای مجازات‌های از این دست شهر را امن و پاکیزه می‌کند؟ محمد مصطفی وکیل دادگستری:
رئیس قوه قضاییه هم صراحتا اعلام کردش که این گونه مجازات ها بیشتر برای مصلحت هست، یعنی عده قربانی میشن برای اینکه مصلحت ایجاب میکنه که باید اینها رو قربانی کرد.
محمد مصطفی در ادامه از ضرورت تناسب جرم و مجازات میگوید، شاید چیزی که موضوع پرسش بسیاری هم باشد. شاید کسانی بپرسند آیا اعدام یا مجازات بی بازگشتی مثل قطع دست با جرمی مثل دزدی تناسب دارد؟
در جرم شناسی اصل بر این استش که مجازات میبایست متناسب با جرم باشه، میبایست مجازات با قدرت انجام بشه، ولی نه مجازات هایی که باعث بشه که خشونت رو به صورت یک فرهنگ در بیاریم. یه کسانی که در قوه قضاییه خودشون درد کشیده باشن، خودشون لمس کرده باشن فقر یعنی چی، مثل من، مطمئنن حق میدن به متهمی که به خاطر یه لقمه نون رفته سرقت کرده. ما باید کاری بکنیم که جوان یا اون نوجوان هیچ وقت فکر این نباشه که دست به ارتکاب جرم بزنه.
اعدام یا قطع دست یا پرتاب از بلندی یا سنگسار، همه مجازات های خشن شناخته شدند. ادامه صدور و اجرای آنها در جامعه ایرانی بیشتر موضوعی است حکومتی یا مردمی. حسین غازیان جامعه شناس پاسخ میداد:
این حکم رو کی اجرا میکنه؟ دولت. دولت بنا به تعریف تنها گروه اجتماعی است که مشروع است که خشونت رو به کار ببره، یعنی این تعریف دولت. حالا اگر این دولت ها از مردم نمایندگی داشته باشند و اون مردم هم طالب خشونت باشند، خب اون خشونت رو اعمال میکنه دولت هم و با مردمش خیلی فاصله نخواهد داشت. اگر هم برایند و خواسته ملت نباشه و از منبع دیگری مثلا منبع الهی بخواد تغذیه بکنه برای خشونت، خب نیازی به نمایندگی کردن از مردم هم نداره. میگه من قوانینی است که خداوند خواسته که این احکام اجرا بشه، هر چقدر هم خشونتبار باشه، قطع دست باشه، توش پرت کردن از بلندی باشه، سنگسار کردن باشه یا هر چیز دیگری. در اینجا دولت در این حال که داره خشونت رو به کار میبره هیچ نیازی به نمایندگی داشتن از جانب مردم هم نداره. احساس میکنه همین که از جانب خداوند نماینده است کافی است که بتونه این احکام خشونتبار رو اجرا بکنه. اما اگر بخواد نماینده مردم باشه و مردم هم طالب خشونتی در حد اعدام باشن برای مجازاتهایی مثل چیزهایی که ما این روزها باش سر و کار داریم، باز هم در به همون پاشنه خواهد چرخید. مگر اینکه مردمی با باشن که نخوان اون خشونت رو و دولتی رو هم که برایند خواستهای خودشون رو بر سر کار بتونن بیارن، یعنی سازوکاری دموکراتیک در جریان باشه که اون دولت هم از این خشونت ها باز بمونه و ازش دست بردار.
17 دقیقه، فقط 17 دقیقه طول کشید تا دو جوان بالای طناب دار به دو جنازه تغییر شکل بدهند. مرگ در حضور همگان تایید شد و اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند. قطع انگشتان دست هم چندان وقت گیرتر نبود. چیزی که امروز نمی‌دانیم اثری است که این دقیقه‌ها بر حساسیت‌های اجتماعی شهر ما می‌گذارد. خب در یک بعد از ظهر جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون و دعوت میکنم که هفته بعد هم مجله جامعه رو فراموش نکنید. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به شکل پرواز پرنده است، عشق خواب یه آهوی رمنده است، من زائری تشنه زیر باران، چشم آبی اما خوشند است، من میمیرم از این آب مسموم، اما که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است، من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق این بودن اوج پروازه یه پرنده است. تو که معنای عشقی به من کن، اسممو از عمق شب از نغمه دیوار، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش، منم من بذر فریاد خاک خوب سرزمینم باش، طلوع صادق اسیان من بیداریم باش، عشق گذشتن از مرز وجوده، مرد آغاز راه قصه بوده، من گاهی شدم نگو که زوده، اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده، اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده.
سکوت و بشکر به هم رسیدن من و تو آسون بیا که فاصله نمون به تامه اگه بیا یارومم اگه نیا دل تنگم ها وقتی که تاریکم دل تنگه سکوت و بشکن و صدام و بشنو که من تو نباش نگم دل تنگی همراهم تنهای نزدیکه چراغ خونه من و تو روشن صدام و بشنو و سکوت و بشکن به هم رسیدن من و تو که فاصله نمونده تامه اگه بیا یارومم اگه نیا دل تنگم
ها بر روی خط فردا
میخواستم بینم این ایران چرا مداخله میکنه در سوریه؟ واقعا مردم سوریه دارن قتل عام میشن. بچه های کوچیک چی تو به این بچه های کوچیک میگن تروری؟
راجب این نمانده که رفتن زندان اوین بازدید کردن و اسمش گذاشتن هتل اوین. امیدوارم که نصیب خودشون بشه هتل اوین. ولی اینا نمانده مردم نیستن که، اینا نمانده خامنه‌ای هن. اصلا به مردم ربطی نداره اینا.
آقای خامنه‌ای، مردم کشتن، مردم نمیتونن شکمشون رو سیر کنن. تا چه دشمنان دشمنان؟ چه دشمنی آقای خامنه‌ای؟
صدای شما صدای فرداست.
Your
to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love.
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک،
facebook.com/radiofardamusic.
گاهی وقتا سبز میشی پشت یک چراغ قرمز، منو نرم میکنی با جمله های متناقض، توی دستات جاب کبریت، چند تا چسب زخم چینی، چند تا سیم صابشویی، دست من کتاب دینی، پول من چرک کف دست، کف دستات پر پینه. تو کجا مدرسه میری؟ سمت شهرک کوی کینه. تیتر یک نشریه میشی، تیترا تکان دهنده از کودکی، به اسم جاله مورد تجاوز یک پیر مرد 60 سال. تیترا تکان دهنده است، تیترا تکان دهنده است. جای کفش جوراب باته، کل پولی که میگیری خرج تریاک باباته. وقتی که ما هم خوابیم، وقتی که کبودی از تب، کی به روزه تو میارن؟ کی میفهمه آخر شب چه اهمیتی میدن؟ مردم یه شهر بیمار، توی یک نقطه محروم، جون بدی کنجه انبار. تیتر یک نشریه میشی، تیترا تکان دهنده از کودکی، به اسم جاله مورد تجاوز یک پیر مرد 60 سال. تیتر یک نشریه میشی، تیترا تکان دهنده از کودکی، به اسم جاله مورد تجاوز یک